انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید سخنان انتقادآمیز محمود احمدی نژاد را جدی نمیگیرد. آمریکا ایران را به داشتن اهداف خلاف قانون در برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرد. گروهی از هنرمندان و روشنفکران ایرانی مقیم خارج از کشور خواستار تلاش دبیرکل سازمان ملل برای آزادی جعفر پناهی شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 21 فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 10 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراهتان خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا اظهار داشت که وی سخنان انتقادآمیز محمود احمدی نژاد نسبت به خود را جدی نمی‌گیرد. آقای اوباما گفت:
Look, the guy's known for saying some pretty unconstructive stuff. How's that?
ایشان به این که حرفهای کاملا غیر سازنده و مخرب بزنند، به این که حرفهای توهین‌آمیز بزنند معروفند. بنابراین من این حرفها را جدی نمی‌گیرم. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه با اشاره به سیاست تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی گفت: آنچه که من جدی می‌گیرم این واقعیت است که با ثبات قدم و استواری ما به مرور زمان، حکومت ایران که حکومت بی‌عقلی نیست، با تحلیل هزینه و فایده تصمیم می‌گیرد که آیا برنامه هسته‌ای را ادامه بدهد یا نه. محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی در ارومیه از جمله رئیس جمهوری آمریکا را به کابوی‌ها و آرتیست فیلم‌های گاوچران‌های آمریکایی تشبیه کرده بود. ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که ایران با رونمایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نشان داد که در برنامه هسته‌ایش اهداف خلاف قانون را دنبال می‌کند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت: اگر ایران می‌خواهد که جامعه جهانی بپذیرد که برنامه هسته‌ای آن کشور اهدافی صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، نیازی به نسل سوم یا سانتریفیوژهای پرشتاب‌تر وجود ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که بر پایه اظهارات مقام‌های ایرانی می‌توان نتیجه گرفت که برنامه هسته‌ای آن کشور اهدافی خلاف قانون را پیگیری می‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که آزمایش سانتریفیوژهای جدید که قادر است اورانیوم را 6 برابر سریع‌تر از دستگاه‌های موجود در نطنز غنی‌سازی کند، با موفقیت به انجام رسانده است. سایت جرس گزارش داد که گروهی از هنرمندان، روشنفکران و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور با ارسال نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تلاش وی برای آزادی جعفر پناهی شدند. آقای پناهی روز 11 اسفند سال گذشته بازداشت شد و هنوز هیچ اتهامی متوجه او نشده است. امضا کنندگان این نامه که اشاره‌ای به اسامی آنها نشده از بانکیمون خواستند که با اعلام نگرانی جامعه جهانی نسبت به اوضاع ناهنجار سیاسی و قضایی در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد تا آقای پناهی را هرچه زودتر آزاد کنند. گزارش‌ها از تهران حاکی از نگرانی خانواده بدرالسادات مفیدی، دبیر زندانی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از وضعیت جسمانی اوست. این گزارش‌ها به نقل از خانواده خانم مفیدی حاکی است. آنان در ملاقات حضوری روز پنجشنبه با این روزنامه‌نگار زندانی متوجه لرزش دستان و تکان‌های سر او شدند. آنها افزودند که در این دیدار که در حضور مأمور زندان صورت می‌گرفت، بدرالسادات مفیدی از درد زیاد قلبی شکایت کرده است. دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران یک روز بعد از تظاهرات مخالفان در روز عاشورا بازداشت شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران خواستار برچیده شدن فضای امنیتی در جامعه شد و پیش بینی کرد در صورتی که چاره اندیشیده نشود، در سال جدید خورشیدی بحران‌های اجتماعی در ایران پدیدار خواهد شد. به نوشته سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، آقای خاتمی روز جمعه با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری، بازگشت به اصلاحات را تنها راه گذار از وضعیت بد کنونی در ایران خواند. این بود خلاصه از تازه ترین خبرها تا این ساعت.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم، اما گزارش های مجله بامدادی. ابراز تردید رئیس جمهوری آمریکا در مورد تأثیر تحریم های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران، اما ابراز اطمینان از تأثیر گذاری فشار مداوم بر تهران. ناهنجار خواندن مقاصد هسته‌ای ایران از سوی آمریکا در پی اعلام راه اندازی نسل سوم سانتریفیوژهای ایران با 6 برابر سرعت غنی‌سازی پیش، با یک کارشناس مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. شرکت‌های فرانسوی همچنان دارای حجم بالایی از روابط بازرگانی با تهران، رئیس جمهوری فرانسه خواهان تحریم‌های شدیدتر علیه ایران. فشارها بر حشمت الله تبرزدی در زندان. در گفتگو با سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در جریان تازه ترین وضعیت دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران قرار می‌گیرد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید تضمینی نیست که تحریم باعث تغییر رفتار ایران شود، اما فشار جهانی مداوم در طول زمان به گفته باراک اوباما محاسبات ایران در زمینه برنامه هسته‌ایش را برهم خواهد زد. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا بازگو کرد. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر پرسش این است تحریم‌هایی که ما قادرین در این مرحله علیه ایران تصویب کنیم به طور اتوماتیک رفتار رژیم ایران را تغییر می‌دهد، پاسخ آن منفی است. آقای اوباما افسود تاریخچه رژیم‌هایی همچون ایران و کره شمالی به ما نشان می‌دهد که شما فشارهایی را بر روی این کشورها می‌گذارید، گاهی اوقات آنها رفتار خود را تغییر می‌دهند و گاهی اوقات برعکس تغییری صورت نمی‌گیرد. مصاحبه شبکه تلویزیونی ABC با رئیس جمهوری آمریکا پس از امضای قرارداد تاریخی استارت 2 در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک انجام شده است. بر اساس معاهده استارت 2، دو کشور در عرض 7 سال آینده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد 1550 کلاهک کاهش خواهند داد. معاهده استارت 2 برای اجرا باید به تصویب سنای آمریکا و پارلمان روسیه برسد. امضای معاهده کاهش زرادخانه‌های اتمی آمریکا و روسیه 2 روز پس از آن روی داد که دولت ایالات متحده آمریکا استراتژی تازه خود را در محدود ساختن استفاده از سلاح‌های اتمی اعلام کرد. بر اساس استراتژی جدید آمریکا، این کشور برای نخستین بار متعهد شد که از سلاح هسته‌ای برای مقابله با کشورهای غیر هسته‌ای که معاهده منع گسترش را رعایت می‌کنند استفاده نکند. رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه پس از امضای قرارداد استارت 2 با اشاره به مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار همکاری بیشتر کشورها در زمینه ترغیب ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم شدند. آمریکا و متحدانش بر این باورند جمهوری اسلامی به طور پنهانی در حال تلاش برای تولید تسلیحات اتمی است، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است. باراک اوباما در مصاحبه خود با نام بردن از ایران و کره شمالی به عنوان بزرگترین نگرانی‌های ما اضافه کرد که ایران در طول زمان درک خواهد کرد که چه اقدامی به سود آنهاست.
نادر وکیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمریکا در واکنش به 6 برابر شدن سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران این اقدام را نشانی از مقاصد ناهنجار ایران دانسته است. ایران اعلام کرده سانتریفیوژها یا دستگاه‌های گریز از مرکزی ساخته و به راه انداخته که سرعت غنی‌سازی اورانیومش را 6 برابر می‌کند. این اقدام همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در ایران انجام یافته است. ایران اعلام کرده است هدفش از پیشرفت برنامه هسته‌ایش برای پیشبرد مقاصد صلح‌آمیز در عرصه‌هایی چون تولید برق، رادیو داروها، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و غیره است. در گفتگو با بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور انرژی، میپرسم چرا شش برابر شدن سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران موجب نگرانی آمریکا شده است؟
آشکار است که در شرایطی که الان ذرت‌های غربی و به خصوص آمریکا در حال تلاش هستند برای وارد کردن فشار به ذرت ایران برای پذیرش محدود کردن برنامه اتمی خودش و پاسخ دادن به سوال‌های زیادی که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح کرده و ایران اونها رو بی جواب گذاشته و همینطور پذیرش بازرسی‌هایی که از طرف سازمان مطرح است، تحت این شرایط مطرح کردن برنامه‌های مثل اینها جو بی‌اعتمادی رو در جامعه بین‌المللی نسبت به برنامه‌های دولت ایران بیشتر می‌کنه و جو بی‌اعتمادی در واقع شاید مهمترین بخش مسئله برنامه اتمی ایران هستش.
آقای دیبا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته اگر ایران می‌خواست جامعه بین‌المللی باور کنه که مقاصدش صلح‌آمیزه، نیازی به نسل سوم سانتریفیوژها، دستگاه گریز از مرکز سریع‌تر نداشت. اما ایران با سانتریفیوژهای قبلی هم در مزان اتهام و فشار بود. چرا؟
اولا سوالات زیادی در مورد این ادعاهای دولت ایران در زمینه این سانتریفیوژها همچنان مطرح هستش، ولی به هر حال هر دوی اینها، چه دستگاه‌های قبلی و چه این دستگاه‌های جدید، مشغول نقض قطعنامه‌های صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد و همینطور شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هستند که از دولت ایران خواسته که برنامه غنی‌سازی خودش رو متوقف بکنه و آشکار است که این نقض در واقع تعهدات بین‌المللی ایران هست و باعث نگرانی میشه، چه با سانتریفیوژهای قدیم و چه با دستگاه‌های جدید.
چرا هر پیشرفتی رو که ایران در زمینه هسته‌ای اعلام میکنه، آقای دیبا، به گونه‌ای منفی و تهدیدآمیز در غرب به خصوص در آمریکا تلقی میشه؟
این جو بی‌اعتمادی که وجود داره باعث میشه که هر اقدامی در جهت پیشرفت این برنامه صورت بگیره با دید منفی بهش نگاه بکنن. اگر که ایران واقعا صداقت داشته باشه در اینکه این برنامه‌ها در جهت مسائل نظامی نیستند، خب میتونه خیلی از این برنامه‌هایی رو که پیشنهاد شده بهش، من جمله بسته پیشنهادی غرب که هنوز هم به قول خودشون روی میز هست، در اون پیشنهاد شده که راکتورهای با وضعیتی که قابل بهره‌برداری نظامی نیستند به جای راکتورهای آب سنگین با آب سبک پیشنهاد کردند و پیشنهادات مختلف دیگه برای کمک به وضع اقتصادی ایران، تامین سوخت راکتور هسته‌ای تهران و خیلی نکات جزئی دیگه که در این پیشنهادات وجود داره. واقعا اگر یک دولتی به فکر رفاه مردم خودش هست و تحت این شرایطی که این محدودیت ها و تحریم ها باعث افزایش و مشکلات اقتصادی مردم که همین الان هم از نظر معیشت در سختی به سر میبرند، به نظر من در تحت چنین شرایطی هر دولتی که به فکر منافع ملی کشور و به فکر منافع مردم هست بایستی چنین پیشنهاداتی رو بپذیره و تحت شرایط حاضر این برنامه هسته‌ای، هر چقدر هم که حالا بعضی از افراد بگن که چرا دیگران دارن ما نداشته باشیم و این حرفا، تحت این شرایطی و سیاستهایی که دولت ایران در سطح جهانی دنبال میکنه و با نحوه دیدی که کشورهای عمده و مهم دنیا نسبت به ایران دارن، در این شرایط این برنامه ها بایستی متوقف بشه.
دکتر بهمن آقایی دیبا، کارشناس امور انرژی در آمریکا. گزارش‌های سالانه شرکت‌های توتال و پژو نشان می‌دهد که این شرکت‌ها همچنان دارای حجم بالایی از روابط تجاری و صنعتی با ایران هستند. این در حالی است که نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، دارای یکی از صریح‌ترین مواضع علیه جمهوری اسلامی است و به کرات خواستار تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شده است. رضا الفت.
سارکوزی در کنار اوباما، توتال و پژو در کنار جمهوری اسلامی. آیا شرکت‌های بزرگ فرانسوی برخلاف جریان آب شنا می‌کنند؟ دولت نیکولا سارکوزی همراه با امریکا در صدد اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی است، اما به نظر می‌رسد توتال و پژو هنوز بر گسترش روابط تجاری و صنعتی با جمهوری اسلامی مصر هستند. آمارها نشان می‌دهد که توتال فقط در سال گذشته حدود 2.7 میلیارد یورو، یعنی نزدیک به 4 میلیارد دلار با ایران داد و ستد داشته است. طبق گزارش سالانه شرکت توتال، این شرکت در سال گذشته مبلغ 2.6 میلیارد یورو نفت خام و میعانات گازی از ایران خریداری کرده و در مقابل حدود 27.4 میلیون یورو روغن به ایران فروخته است. این در حالی است که توتال همچنین قراردادهای بزرگی برای توسعه حوزه‌های نفتی و گازی سیری، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی، بلال و درود با دولت ایران منعقد کرده. توتال نه تنها هنوز به این قراردادهای بزرگ وفادار است، بلکه در سال گذشته قراردادهای جدیدتر و بیشتری را نیز در ایران شروع کرده است. مهمتر این که در سال گذشته که نیکولای سارکوزی به طور مداوم از ضرورت اعمال تحریم‌های جدیدتر و جدیدتر علیه ایران سخن گفته، توتال موافقتنامه جدید با ایران برای ارائه خدمات فنی در حوزه گازی درود امضا کرده است. از طرف دیگر، در حالی که دیپلمات‌های فرانسوی در نیویورک به سختی می‌کوشند تا موافقت چینی‌ها را با تحریم‌های جدید علیه ایران به دست آورند، مهندسان توتال در جنوب ایران می‌کوشند که جمهوری اسلامی درآمد بیشتری از نفت خود به دست آورد. در واقع ماهاست که رئیس جمهوری فرانسه با لحنی تهدیدآمیز میگوید ایران بین همکاری با جامعه جهانی و یا پذیرش تحریم‌های شدیدتر یک انتخاب بیشتر ندارد. اما همزمان مدیران پژو نشان دادند که ایران هر انتخابی میتواند داشته باشد. پژو 405، پژو پرشیا، پژو 206، 207 و یا پژو 607.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه اعلام کرده است نسرین ستوده، وکیل حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در گفتگویی با این نهاد مدافع حقوق بشر گفته است که ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قوه قضایی فشار می آورند تا آقای تبرزدی محکوم به سخت‌ترین مجازات ممکن از جمله تبعید و محرومیت دائم از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی گردد. کیان معنوی از رادیو فردا با هادی قائمی، سخنگوی کمپین در آمریکا، در مورد تازه‌ترین بیانیه‌ای که این کمپین در مورد حشمت الله تبرزدی انتشار داده گفتگو کرده و از وی پرسیده است چه اطلاعاتی در این زمینه به دست آورده است. هادی قائمی:
حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی هست که بعد از اتفاقات روز عاشورا در خانه خود دستگیر شد و با حکمی دستگیر شد که هیچ گونه اسمی در اون نبود و یک حکم جلب کلی بود. این خود یک روند غیرقانونی به شمار میره و هم اکنون هم دادگاهی شده و از قرار معلوم به گفته وکیل ایشون خانم ستوده، مامورین وزارت اطلاعات فشارهای بسیاری رو بر روی قوه قضاییه دارن که اشد مجازات رو به همراه محروم کردن ایشون به طور مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و اجتماعی صادر کنه. و نکته مهم این هست که اصلا به آقای تبرزدی هیچ گونه جرمی مرتکب نشده. اون متهم به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مسئولین، به رهبر، به ریاست جمهوری شده و از طریق شرکت در تظاهرات در روز عاشورا، ولی ایشون به طور مستقیم گفتن که هیچ گونه شرکتی در این تظاهرات نداشته و در اون روز تنها در ماشین خودش در شهر رانندگی میکرده و بعدن هم در خونش دستگیر شده. دوم از اون، همونطور که خانم سیتوده اشاره کردن، اگر کسی در تظاهرات مسالمت آمیز شرکت کرده باشه هیچ گونه جرمی نیست و نمیتونه موجب این گونه اتهامات بشه.
فکر میکنید که آیا اصولا ساختار جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای هست که بتوانه از یک نهاد به نهاد دیگه شکایت برد و انتظار ترتیب اثر داشت، و آیا این یک روند در جمهوری اسلامی هست؟
کل مطلب این هست که قوانین ایران هر گونه فشار بر روی قاضی و قوه قضاییه رو در هر گونه پرونده‌ای یک جرم به شمار میاره و این کار وزارت اطلاعات در حقیقت ارتکاب جرم هستش. دوم این هستش که کاملا قوه قضاییه رو، استقلال قوه قضاییه رو زیر سوال میبره و هر گونه احکامی که صادر میشه، مخصوصا این که در این جرایم سیاسی قانون اساسی به طور واضح اشاره میکنه که دادگاه ها باید در ملأ عام باشه و با حضور هیئت منصفه باشه و هیچ گونه هیچ وقت این انجام نشده به طور دقیق.
بله، و سوال پایانی هست که نتیجه این گونه صدور احکام چی میتونه باشه؟
بله، متاسفانه این از یک سیاست بسیار جاهلانه سرچشمه میگیره که اگر تمامین فعالین سیاسی معترضین و ناراضیان رو در پشت زندان در مدت‌های مدیدی بگذارن در حد سالیان متمادی مثل اینکه مسئله حل میشه، ولی حقیقت امر این هست که دیدیم بعد از انتخابات تعداد این گونه افراد یکی دوتا نیست و بخش کثیری از جمعیت ایران رو تشکیل میده و سوال این هست که با ادامه صدور این احکام چند درصد از جامعه ایران رو میخوان زندانی کنند و در پشت درهای زندان نگه دارن تا اعتراضات سرکش کنه. به طور مشخص تجربه خود ایران، کشور ایران در دهه های اخیر و کشورهایی در شرایط مشابه نشون داده که این گونه استفاده از قوه قهریه هیچ وقت نتیجه نخواهد داد و مسائل سیاسی رو حل نخواهد کرد.
تازه ترین وضعیت حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در زندان. هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با کیان معنوی از رادیو فردا. ساعت 7:20:50 به وقت ایران. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. تغییر و تحولات سیاسی در قرقیزستان آنچنان غیر منتظره و ناگهانی بود که هنوز هم تحلیلگران اوضاع منطقه از پیش بینی دقیق آینده سیاسی آن کشور دچار تردیدند. رئیس جمهوری پیشین هنوز خود را رئیس جمهور میداند، در حالی که رهبران اپوزیسیون که به عنوان دولت موقت قدرت را به دست گرفتند خواهان محاکمه قربان بیگ باقیف هستند. فریدون زرنگار.
درگیری ها در قرقیزستان تنها دو روز طول کشید و رئیس جمهور فرار کرد. کاخ ریاست جمهوری و محل مسکونی رئیس جمهور به دست مردم معترض افتاد. آیا این تغییر و تحول سیاسی قابل پیش بینی بود؟ این پرسش را با ونرا جمعه تراوا، خبرنگار بخش قرقیز رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، در میان گذاشتم.
Now everybody, interim government members, opposition leaders and even Kurmanbek by Kyiv.
نه، طبیعتاً چنین تحولی را هیچ کس پیش بینی نمی‌کرد، نه دولت و نه اپوزیسیون. اما با توجه به انتظاراتی که مردم از انقلاب موسوم به انقلاب لاله داشتند، انتظار نارضایتی مردم میره. برای اینکه مردم با انقلاب سال 2005 امیدوار بودند به آزادی دست یابند، آزادی بیان، آزادی اندیشه، شفافیت و غیره، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و مردم مایوس شدند.
Nothing happened. People got frustrated. There were lots of disappointments for people.
اوضاع در قرقیزستان پس از سقوط دولت قربان بیگ باقیف چگونه است؟
Last night it was much calmer. Just
اوضاع تقریبا آرام شده. تنها شب گذشته در چند منطقه در بیشکک گروه‌های کوچکی قصد حمله به ساختمان‌هایی داشتند، اما پلیس که دوباره مشغول انجام وظیفه است به همراه کمیته‌های مردمی مانع شد.
By even volunteer people's units.
آیا دولت موقت کنترل خودشو بر سراسر کشور تثبیت کرده؟
Interim government is controlling almost all territory of Kyrgyzstan.
بله، دولت موقت بر سراسر کشور به جز منطقه جلال آباد که زادگاه قربان بیگ باقیفه کنترل کامل داره. فرماندار جلال آباد اعلام کرده که از رئیس جمهوری پیشین حمایت میکنه، اما مردم در این منطقه هم با این وضع راضی نیستن و قرار رؤسای قبایل در این منطقه گرد هم آیند تا درباره سرنوشت او تصمیم بگیرند.
So we will see tomorrow how we will turn in Jalalabad.
از سرنوشت قربان بیگ باقیف اطلاعی دقیقی در دست هست که کجا هست و چه کار میکنه؟
President Bakiyev appeared yesterday and he made a statement.
بله، او ظاهرا در جلال آباد در شهر خود است و روز چهارشنبه در مصاحبه‌هایی با رادیو مسکو و بی بی سی خود را همچنان رئیس جمهوری خواند.
Not going to step down. He's not going to resign. He's still legitimate president of Kyrgyzstan.
خانم روزا آتنبایف اکنون رئیس دولت موقت، ایشون چگونه شخصیتی هستند؟
روزا آتنبایف is a very well educated and westernized woman, I would say.
خانم آتنبایف شخصیت بسیار تحصیل کرده و دکترای فلسفه داره. او در مسکو، لندن، پاریس و آمریکا تحصیل کرده و با فرهنگ غرب بسیار آشناست. او همچنین سفیر قرقیزستان در کانادا و لندن بوده، برای سازمان ملل کار می‌کرده و زن بسیار شجاع و دیپلمات با تجربه است. من امیدوارم که خانم آتنبایف با تیم نسبتاً جوان خود دنیای مدرن را بهتر بشناسه.
I hope they understand this modern world better.
به رغم تغییر و تحولات گسترده‌ای که قرقیزستان در دو سه روز گذشته پشت سر گذاشته است، هنوز قربان بکباقیف خود را رئیس جمهور قانونی می‌داند. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه درباره اوضاع قرقیزستان گفت:
باقیف هنوز خود را رئیس جمهور می‌داند. از سوی دیگر یک دولت موقت مدعی اداره کشور است. ما با هر دو طرف گفتگو می‌کنیم و از هیچ طرف جانبداری نمی‌کنیم. منافع ما با منافع مردم قرقیزستان و یک راه حل صلح آمیز اوضاع همراه است.
از سوی دیگر آلماز بگ آتامبایف، معاون دولت موقت، در یک گفتگوی تلفنی با خبرنگار بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
من مطمئنم که ما میخواییم شرایطی رو ایجاد کنیم که استقرار دوباره یک حکومت خودکامه در قرقیزستان رو غیر ممکن کنه. ما نمیخواییم پیش از تغییر قانون اساسی انتخابات مجلس و یا رئیس جمهوری برگزار کنیم. ما تصمیم گرفتیم یک جمهوری پارلمانی رو تثبیت کنیم که در اون هرگز یک نفر نتونه اراده خودش رو بر کشور تحمیل کنه و تمام کشور مجبور نباشه برای یک خانواده کار کنه.
در این میان در بیشکک دو روز عزای عمومی به یاد 76 تن جان باختگان درگیری‌های دو سه روز گذشته اعلام شد. همچنین اعلام شد که 1500 نفر در این درگیری‌ها زخمی شدند. دولت موقت همچنین هیئتی را رهسپار مسکو می‌کند تا درباره روابط دو کشور و جلب کمک‌های روسیه با مقام‌های این کشور گفتگو کند.
فریدون زرنگار بود از رادیو فردا با تازه‌ترین تحولات قرقیزستان. و ما در جهان ورزش چه خبر است؟ کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در امارات متحده عربی، سعید یحیایی، دوچرخه سوار ایرانی که در مسابقه 20 کیلومتر تایم تریل شرکت کرده بود، در میانه راه ناگهان خود را از مسیر مسابقه کنار کشید و از ادامه مسابقه خودداری کرد. با این عمل دوچرخه سوار ایرانی که ناباورانه خوانده شده و به حذف وی از مسابقات منجر گشت، ایران یکی از مدال‌های این رشته را از دست داد. دوچرخه سواران کره جنوبی، قزاقستان و عراق اول تا سوم شدند. هنوز گزارشی در مورد علت خودداری سعید یحیایی از ادامه مسابقه مخابره نشده است. در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فولاد تبریز با پیروزی بر مس رفسنجان با نتیجه 4-2 به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یافت. این بازی در رفسنجان برگزار و به نیم ساعت وقت اضافی کشیده شد. اما نوید مظفری، داور مسابقه، 2 دقیقه به پایان بازی سوت پایان را کشید. وی زمانی که متوجه اشتباه خود شد، دوباره دستور پیگیری بازی را صادر کرد. نتیجه تغییری نکرد و پیروزی 4-2 فولاد تبریز بر مس رفسنجان در رفسنجان به ثبت رسید. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران، فولاد تبریز به مساف ذوب‌آهن اصفهان می‌رود و سبای قم پرسپولیس را پیش روی دارد. امشب در اسپانیا دو غول فوتبال اروپا، رئال مادرید و بارسلون، در هفته 31 لالیگا در برابر یکدیگر قرار دارند. تیترهای صفحات اول تمام مطبوعات ورزشی اروپا مربوط به این مسابقه است که با نام ال کلاسیکو معروف است. رئال مادرید میزبان بارسلون.
It's that time of year again in Madrid when all thoughts and talk and headlines turn to the visit of Barcelona.
دو سوپر استار فوتبال جهان نیز مقابل یکدیگر قرار دارند. رونالدوی پرتغالی در رئال مادرید، لیونل مسی آرژانتینی در بارسلون. هر دو تیم در جدول رده‌بندی 77 امتیازی اند و رئال مادرید فقط با اختلاف 1 گل اول است و بارسلون دوم. مسابقه دو تیم ساعت نیم بعد از نیمه شب امشب به وقت ایران آغاز می شود. و دیشب در آلمان یک بازی از هفته 30 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 برگزار شد که طی آن مونشنگلادباخ در خانه با 2 گل آینتراخت فرانکفورت را شکست داد. 2 گلی که به ترتیب توسط رویس آلمانی و دانته برزیلی زده شد.
و trotzdem wird gefährlich. 1-0 Gladbach. Reus von Arango in der Mitte ist Dante völlig frei. 2-0 Gladbach.
مونشنگلادباخ با این پیروزی 11 است و فرانکفورت با وجود شکست 8. امروز بایر مونیخ پیشاهنگ مسابقات در زمین لورکوزن تیم 3 جدول است و شالکه تیم 2 در هانوفر بازی دارد که از آخر 2 است.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده می شنیدیم. تازه ترین خبرها و گزارش ها را می توانید روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید و گزارش ها و تحلیل های رادیویی را نیز در وبسایت رادیو فردا و در صفحه جدیدی که گشوده شده است بشنوید. واکنش آمریکا و بریتانیا به خبر طراحی نسل جدید سانتریفیوژها توسط ایران، اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در خصوص اینکه سال 89 سال بحران‌های اجتماعی است و سومین جلسه محاکمه رهبران جامعه بهائی ایران که روز شنبه برگزار می‌شود، عناوین مهمترین گزارش‌های سایت خبری رادیو فردا است. مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.
با جهان امروز رادیو فردا.
تازه حرف تازه من و تو با شک درازه، هیچکی مثل ما نفهمیدونه این شب یه رازه. من یه نیمه از تو بودم، تو یه نیمه از خود من، بین ما فاصله افتاد، دل من تو رو شکستم. بغض نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال پر میگیره بند بند استخونم. اسم رمز شب ستاره است، بودن آمون تا دوباره است، شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه است. نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال پر میگیره بند بند استخونم. اسم رمز شب ستاره است، بودن آمون تا دوباره است، شبا که دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه است. عشق تازه حرف تازه من و تو با شک درازه، هیچکی مثل ما نفهمید تو دل این شب یه رازه. من یه نیمه از تو بودم، تو یه نیمه از خود من، بین ما فاصله افتاد، دل من تو رو شکستم. نکن که بغض چشمات شده این دازه به جونم، با خیال پر میگیره بند بند استخونم. اسم رمز شب ستاره است، دلتنگ جنونی ستاره بازیمون بهانه
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
میره زود از یادم. دنیای بارونه
نسیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
عطر ناب عاشقی شد توی باغ غم نشینی، بوی خوب رازقی شد. دعوتم کن به طلوعی از ستاره تا سفیده، ببرم جایی که بودن با تو لبریز امیده. دعوتم کن به حضوری سفرم کن، عاشقم عاشقترم کن، تو تنم آتیش به پا کن، به سوزون خاکسترم کن، ببرم به لحظه‌ای که ما تو پایانی نداره، به حریفی که جز عاشق هیچ کسی کنه میزاره. دعوتم کن به حضوری عاشقانه، دعوتم کن به تولد ترانه، دعوتم کن به شب هوای رنگی، به شبی که میگیره از تو قشنگی. دعوتم کن.
تازه ها از رادیو فردا.
دیوید فینیچر کارگردان فیلم‌های معروفی چون هفت و ماجرای عجیب بنجامین باتن در جدیدترین کار سینمایی خود به سراغ یک شطرنج باز اسطوره‌ای آمریکا رفته است. فینیچر قرار است در فیلمی با نام پیاده قربانی داستان زندگی بابی فیشر قهرمان شطرنج آمریکا را به تصویر بکشد. این فیلم به ویژه به رقابت نزدیک و سنگین فیشر با شطرنج باز مشهور روسی بوریس اسپاسکی می‌پردازد که در مسابقات قهرمانی جهان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. بنابر این گزارش، شرکت فیلمسازی کولومبیا در ساخت این فیلم مشارکت می‌کند و استیون نایت نیز کار نگارش فیلمنامه را بر عهده دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو و بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری، تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو نداری. تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگام میگیری، اون چشات همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه،
تو کم بودی کاش قد قشنگی چشمات دوست داشتن بلد بودی حرفات رو ازم میدونم از سکوتت رو میخونم که تو زندگیت نمیمونم دوستم منو کم نداری تو دوستم نداری تو دوستم نداری تو چشات میخونم حرفاتو میدونم منو دوست نداری تو دوستم نداری دوستم نداری تو چشات میخونم حرفاتو میدونم منو دوست نداری تو
تازه های جهان دانش
برای ابتلا به بیماری پارکینسون انسان باید دارای سه شرط خاص باشد: نوعی آسیب ژنتیک، توقف رشد سلول‌های مغزی و رسیدن به یک مقطع سنی خاص. این نتیجه تحقیقات تازه دانشمندان آلمانی است که همچنین به نوعی ساختار پروتئینی دست پیدا کرده‌اند که در رشد و بازتولید سلول‌های مغزی نقش مهمی را بازی می‌کند. پارکینسون که بارزترین علامت آن لرزش اندام و ضعف تعادل است، به دلیل نابودی سلول‌های مغزی به وجود می‌آید. پژوهشگران امید دارند که بتوانند با تکیه بر اطلاعات جدید برای گروهی از بیماران مبتلا به پارکینسون به روش‌های تازه درمانی دست یابند.
شهر تهران کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز بازار قدیم یزد و کرمان کی می رود از یاد کی می رود از یاد مقدسی که فرهاد زد تیشه به سر به کوه ساران کی می رود از یاد فردوسی طوس و رستم و زال مردان دلیر و نامداران کی می رود از یاد
سرمست و اگر چه خوش باشم یک لحظه ز عمر ایران کی میرود از یاد کی میرود از یاد کی میرود از یاد بزرگ شهر تهران کی می رود از یاد دریای شمال و ساحل سبز بازار قدیم یزد و کرمان کی می رود از یاد گرم است و اگر چه بوش باشم یک لحظه ز عمر نام ایران کی می رود از یاد کی می رود از یاد کی می رود از یاد
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دلم تو رو میخواد تو بی وفا رو آخه به یادم میاری گذشته ها رو چرا با من نموندی دل تنگم و رنجوندی چرا با من نموندی دل تنگم و رنجوندی Slip on.